سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. مقامات ملی طالبان در ولایت پنجشیر از کشته شدن یک تن از باشنده های ولسوالی پریان خبر دادند. مولوی شیرعلی معاون ولسوالی پریان پنجشیر به رادیو آزادی گفت دو فرد ملکی از سوی نیروهای طالبان در قریه شالکوچه مورد تیراندازی قرار گرفتند که یک تن آن کشته و دیگران زخمی شده. به گفته شیرعلی نیروهای طالبان سوان بالای این دو برادر که زمین‌های زراعتیشان را آبیاری می‌کردند تیراندازی کردند، اما او نگفته که این رویداد چه زمانی رخ داده. پیش از این ریچارد بنند گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان گفته بود که از گزارش‌های در مورد کشتار غیر نظامیان و بدرفتاری طالبان با افراد ملکی در پنجشیر نگران است. از سوی دیگر برخی از باشنده‌های ولسوالی پریان در صحبت با رادیو آزادی از درگیری‌ها میان نیروهای طالبان و جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود خبر دادند. منابع مستقل هم تا هنوز این درگیری‌ها را تایید نکرده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان با همتای روسیش ولادیمیر پوتین در مورد امنیت مرزهای کشورش با افغانستان گفتگو کرده. بر اساس گزارش ها رحمان در حاشیه اجلاس سازمان پیمان امنیتی مشترک با پوتین دیدار کرد. این دیدار امروز رخ داده. امام علی رحمان گفته که در ادامه نشست می خواهد در کنار سایر مسائل منطقه و جهان وضعیت در مرزهای افغانستان و تاجیکستان را با پوتین به بحث بگیرد. در نتیجه تیراندازی یک نفر در کلیسای در ایالت کالیفرنیا یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. این رویداد بعد از چاشت دیروز رخ داده و امروز مرگ 8 تن در نتیجه ابتلا به ویروس کرونا در کره شمالی ثبت شد. تب و علایم کرونا در میان نزدیک به 400 هزار نفر در این کشور دیده شده. رهبر کره شمالی مقام های این کشور را به خاطر تأخیر در رساندن دوا به بیماران انتقاد کرده. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. گروه جی 7 از طالبان خواسته تا حجاب اجباری را لغو و مکاتب متوسطه و لیسه دختران را باز کنند. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه برایتان میگوییم که سیلاب زده های اخیر در پروان در چی وضعیت به سر میبرند.
خانه مرا خراب کرده، باغای مرا خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین مرا خراب کرده که نمو زمین داشتیم.
شمار زیاد از مردم از خدمات پستی در افغانستان شکایت دارند.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر خواهیم کرد.
بخش معارف را توسعه بده، همه درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه.
در مسائل بین المللی از آمادگی اوکراین برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرق این کشور به شما جزئیات خواهیم داد. از میدان ورزش و هوای تازه در نیمه دوم این ساعت نشر می شوند. در هوای تازه امروز
و او جوانایی که دوستای نزدیک ندارن در بین این جوانا استرس در حال افزایش است.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشتان نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان نگرانی شدید خود را نسبت به وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه حقوق دختران و زنان ابراز کردند. وزرای خارجه گروه جی 7 پس از نشستشان در جرمنی در اعلامیه از طالبان خواستند تا هرچه زودتر فرمان حجاب اجباری برای زنان را لغو کنند و به دختران بالاتر از صنف ششم اجازه حضور در مکتب را بدهند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
7 کشور بزرگ اقتصادی جهان از رفتار طالبان در بخش حقوق بشر در افغانستان به ویژه دختران، زنان، اقلیت‌های مذهبی و قومی انتقاد کردند. وزیران خارجه گروه افت که در جرمنی گرده هم آمدند در پایان این نشست با صدور بیانیه از طالبان خواستند تا هرچه زودتر از تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم عقب نشینی کنند. آنها همچنین خواستند که طالبان فرمان خود را در مورد حجاب اجباری لغو کنند. این گروه از طالبان می خواهد که برای تلاش های معنادار برای دولت فراگیر، حاکمیت قانون و جامعه مدنی برای ثبات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بلند مدت کار کنند و در کنار آن برای حقوق زنان از جمله آموزش زنان و دختران تلاش کنند. در بیانیه افت کشور بزرگ اقتصادی جهان افزوده شده است، ما از عدم مشارکت سیاسی همه طرفها در افغانستان و نبود دولت همشمول و خامت اوضاع اقتصادی، انسانی و اجتماعی و حضور گروه‌های تروریستی در این کشور نگران هستیم. گروه افت همچنین تشدید خشونت‌ها در افغانستان را محکوم کرده و افزوده است که حملات مکرر تروریستی اقلیت‌های قومی و مذهبی را هدف قرار می‌دهد و از خاک افغانستان تهدید برای سایر نقاط جهان است. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا نیز در نشست روز یکشنبه خود تاکید کردند که القاعده، داعش و گروه‌های وابسته به آنها پس از قدرت رسیدن طالبان در 15 اگست سال گذشته هنوز هم تهدید جدی برای کشورهای جهان هستند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که افغانستان تهدیدی برای هیچ کشور در جهان نیست.
ما به تکرار میگوییم که خاک افغانستان علیه کسی استفاده نمی شود و به هیچ کشور از طرف ما مشکل ایجاد نخواهد شد. ما در این مورد جدی هستیم.
هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان نیز تروریسم را محکوم کرده و متحد شدند که از هیچ تلاش برای پیشگیری و مبارزه با آن دریغ نکنند. گروه افت تاکید کرده که تمام اقدامات ضد تروریسم باید مطابق با قوانین بین المللی و عواملی که در تامین مالی تروریسم نقش دارند باید مورد توجه قرار گیرند. پیش از این شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنتاگون و سایر کشورها گفته بودند که طالبان حتی پس از به قدرت رسیدن نیز روابط خود را با القاعده قطع نکردند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تا لحظات دیگر شما را می بریم به ولسوالی شنواری پروان، جایی که هفته پیش شاید سرازیر شدن سیلابا بود و با خانواده های آسیب دیده در اونجا صحبت کردیم. اما اکنون در گزارش میشنوین که تادی صرافان سرای شهزادی کابل گفته که بازارهای مبادله پول امروز در سر تا سر افغانستان پس از آن باز شد که حکومت طالبان در مورد حل مشکلات صرافان اطمینان داد. صرافان سرای شهزادی کابل روز گذشته در اعتراض به طرح بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان اعتصاب کاری کرده بودند. ای که دی طرح چی گفته شده بود و این مشکل چگونه حل شده، دی گزارش به شما میگوییم.
پس از آن که روز یک شنبه مارکت های صرافی به گونه اعتراضی در تمام افغانستان مسدود شد، مسئولان اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان میگویند که حکومت طالبان برای آنها ازل مشکلاتشان اطمینان داده است. عبدالرحمن زیرک سخنگوی این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت که امروز مارکت های صرافی باز است و انتظار می رود که فردا رهبری اتحادیه صرافان با سرپرست وزارت مالیه طالبان، رئیس بانک مرکزی تحت مدیریت طالبان و دیگر مسئولان زیرک به هدف حل مشکلات به میان آمده گفتگو کنند.
پول هر سودش در جوازون و پرابطه با افغانستان بانک سره لرو
تمام مشکلات را که در مورد جوازها با بانک مرکزی داریم فردا میان سرپرست وزارت مالیه، رئیس در افغانستان بانک، اتاق تجارت و سرمایه گذاری، وزارت صنعت و تجارت و نمایندگان اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان به گونه مشترک حل شده و به آن نقطه پایان گذاشته می شود.
روز گذشته تمام مارکت های صرافی در افغانستان بسته بود. آقای زیرک به رادیو آزادی گفته بود که مشکل در پیوند با شرایط وضع شده در بخش صدور جواز به صرافان می باشد. با گفته وی شرایط وضع شده بر صرافان این است که هر صراف باید در بدل فعالیت خود 5 میلیون افغانی به بانک مرکزی بدهد، 200 هزار افغانی قیمت جواز کاغذی را تحویل کند و به ارزش 50 میلیون افغانی سرمایه را برای کاروبار خود مشخص سازد. زیرک به رادیو آزادی گفت که بیشتر صرافان توان پورا کردن این شرایط را ندارند. قابل ذکر است که پیش از این نیز کمیسیون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان برابری بانک مرکزی افغانستان و اتحادیه سرتاسری صرافان گفته بود که طرح بانک مرکزی زیر مدیریت طالبان در این باره بازنگری شود. عبدالرحمن زیرک سخنگوی اتحادیه سرتاسری صرافان افغانستان روز گذشته بر رادیو آزادی گفته بود که متوقف شدن کار صرافان به هیچ وجه مخالفت با حکومت طالبان نیست، بلکه این حق هر صراف است که برای انجام کاروبارشان خواستهای مشروع خود را مطرح کند.
هوای تازه، ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
هوای تازه و از میدان ورزش در نیمه دومین ساعت نشر می شوند. حال شما را می بریم به اول سوالی شنواری پروان، جایی که هفته گذشته شاید سرازیر شدن سیلابا بود. خانواده های آسیب دیده در چی وضعیت به سر می برند؟ در این گزارش می شنویم.
خانه کاهگلی 35 سالش را سیل هفته گذشته خراب کرد و اکنون با خانواده 10 نفریش در خانه یکی از دوستانش به طور موقت زندگی میکند. سخی محمد 41 ساله از قریه خاکسنگی ولسوالی شینواری ولایت پروان است. او به رادیو آزادی میگوید که سیل همه چیز را تغییر داد.
مشکلات سیل خود زیاد است. والا در این ساحه که ما زندگی میکنیم، یعنی ما مردم بسیار فقیر و نادار هستیم، در این ساحه سیل بسیار زیاد خسارات رسانده، از قبیل باغ، زمینای زراعتی، خانه ها و حیوانات اهلی را بسیار زیاد تلفات دادیم. خانه ما را خراب کرده، باغای ما را خراب کرده، تقریبا البته 8 جریب زمین ما را خراب کرده که ما زمین داشتیم، زمین زراعتی و باغ هم بود، باغ زردالو، باغ بادام باغ بود و در زیرش پیاز و گندم بود.
محمد یونس دهقان محلی در ولسوالی شینواری یکی دیگر از آسیب دیدگان است. او کمک می‌خواهد.
ما خواستم این است که اول هم منطقه‌ای که سیل برده است گابیان کمک شود، اما دم خانه ما کم شود که ضرور خانه است. از لازم مالی دیگه ما اصلا هیچ آینده خوش ندارم که من امسال ما چه رقم عیال من نفقش تهیه کنم. خودم هیچ وظیفه هم ندارم.
محمد حقیار ولسوال طالبان در ولسوالی شینواری پروان است. او به رادیو آزادی می‌گوید که به سیلاب زدگان کمک شده است.
در اکثر نقاط ولسوالی شینواری سیل سرازیر شد. دو تای شهید داشتیم و سه اعضای ای فامیل زخمی داشتیم. در حدود 2000 جریب تخریب شده باشد و در حدود صدها خانه های مسکونی سیل ها تخریب شده باشند. البته کمک های عاجل که در این ساحه صورت گرفته از طرف ریاست حوادث و از طرف ریاست اسلامی اشت و همچنان مسئولین ولایت کوشش کردن که انجنرا را، حیاتا را و مؤسسه را توجهشان طرف البته آسیب پذیر شده جهت سیل روان بکنه. کمک های عاجل پیسه نقد هم بود، خیمه هم بود، ظروف و دیگ و کاسه و چمچه این چیزا بودن.
اما عبدالبشیر از دیقانان آسیب دیده با حقیار موافق نیست. او میگوید که تلاشهایش برای جلب کمک بی ثمر بوده است.
ما دستجمعی عرضه نوشته کردیم در والی صاحب پروان. والی صاحب پحکام داد سر ریاست حوادث. حوادث که رفتیم گفت بیا، در ما امکانات نداریم. راجع کرد پس در ولایت. ولایت گفت بره پیش ولسوالتان به ما زنگ دهید که ما بگیم که یک چیز براتون کمک کنند. او گپا بفایده بود. مقصد ما را جواب داد. و ما یک امکانات بده از طریق اسکاواتور کمی جوی ما را بکشیم یک کمکی. امور را بر ما نکرد.
بسیاری از دیقانان محلی مانند عبدالبشیر به حاصلات مزرعه های کوچکشان چشم امید دوخته بودند، اما سیل امیدهایشان را در حال نقش به آب کرد که به گفته سازمان ملل متحد بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان در خطر گرسنگی شدید قرار دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади – مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
پیش از اینکه از آخرین تحولات اوکراین به شما بگوییم، امروز 26 ثور یا 16 می مصادف است با روز همزیستی در صلح. سازمان ملل متحد از این روز به عنوان پذیرش اختلاف ها، گوش فرا دادن به دیگران، احترام گذاشتن به سایر افراد و دانستن ارزش های انسانی تجلیل می کنه. افغانستان چگونه می تونه به صلح و رفاه برسه؟ این سوال ما از مخاطبان خود در فیسبوک پرسیدیم. برخی جواب آمده. محمد آصف نوشته افغانستان هیچگاهی به صلح پایدار نخواهد رسید. در همسایگی پاکستان و ایران چون دو کشور به آمدن صلح منافعشان به خطر می افتد. همچنان عبدالحق درویشی نوشته افغانستان هیچ وقت به صلح نمی رسد چون ما متفکران خود را می کشیم و یا فراری می کنیم. در این حال امیرا آمد نوشته خداوند مهربان است، از اتفاق و همدیگر پذیری صلح و رفاه در افغانستان خواهد آمد. تشکر که ای پیام ها را فرستادین. شما هم اگر نظر یا پیام دارید این مورد به 00420221124138 زنگ بزنین. تلفن پیامگیر رادیو زادیست، صدای شما ثبت میشه و ما را نشر میکنیم. اکنون در مهمترین های جهان میشنوین که اوکراین امروز برای دفاع از عملات تازه روسیه در شرقی کشور آمادگی میگیره. در این میان ناتو میگوید که تهاجم مسکو بر منطقه دونباس بر اساس برنامه‌ای که از سوی روسیه طرح‌ریزی شده بود پیش نرفته. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کشورش برای حمله تازه روسیه بر منطقه دونباس آماده می شود. زلنسکی در سخنرانی شب گذشته گفت که اشغالگران تا هنوز نمیخواهند بپذیرند که به بنبست رسیدند و افزوده که آنچه روسیه عملیات ویژه میخواند با شکست روبرو شده. از سوی دیگر اولکسی ارستوویچ مشاور رئیس جمهور اوکراین گفته که نیروهای روسی مسیرشان را پس از ترک خارکیف به سوی دونباس تغییر دادند. به گفته او روسیه به دنبال ضد حمله نیروهای اوکراین به این تغییر مسیر مجبور شده. با وجود این صبح امروز زنگ‌های خطر در شهر خارکیف به صدا در آمد و مردم را نگران کرد. مقام‌های غربی از جمله معاون سرمنشی ناتو گفتند که تهاجم غیر مواجه روسیه با مقاومت جدی در اوکراین روبرو شده و اکنون سربازان روسی با کمبود شدید تدارکات نظامی روبرو شدند. در نشست روز گذشته در برلین ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو هم گفت که جنگ در اوکراین بر اساس آنچه که روسیه طرح‌ریزی کرده بود پیش نمی‌رود. با گفته او نیروهای روسی نتوانستند کیف را بگیرند، از اطراف خارکیف بیرون شدند و عملیات بزرگشان در دونباس متوقف شده. او از حضور گسترده نظامی ناتو در شرق اروپا خبر داد.
Of course we are monitoring closely, we are following very closely
ما رفتار روسیه را در امتداد مرزهای ما و همسایگی قلمرو ناتو دنبال می کنیم به عنوان واکنش در مورد جنگ اوکراین. ما نه تنها توانایی نظارت را افزایش دادیم، بلکه حضور ما را در حوزه شرق متحدان ناتو با شمول حوزه بالتیک بیشتر ساخته ایم. بیش از 40,000 سرباز ناتو تحت فرمانده مستقیم قرار دارند و در حمایت نیروهای بحری و هوایی هستند.
سرمنشی ناتو افزود که اوکراین می تواند در این جنگ برنده شود. او در این حال از متحدان ناتو خواست تا به حمایت نظامی از اوکراین ادامه دهند. وادیم دینیسنسکو مشاور وزارت داخلی اوکراین امروز گفت که نیروهای کشورش در مناطق شمال پیشرفت چشمگیر داشتند و توانستند تا نزدیکی مرز روسیه پیشروی کنند. بر اساس آنچه استخبارات بریتانیا تخمین میکند، اردوی روسیه حدود 1/3 نیروهای عملیاتیش را در تهاجم بر اوکراین از دست داده.
رادیو آزادی. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر میکنیم. اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
مسابقات مویتای در ولایت دایکندی به پایان رسید. اداره ورزش این ولایت در صفحه فیسبوکش نوشته است در این مسابقات 30 ورزشکار از ولسوالی های شهرستان و میرامور اشتراک کرده بودند. این رقابت ها که یک هفته قبل آغاز شده بود ناوقت روز گذشته به پایان رسید. هدف از راه‌اندازی این رقابت ها انتخاب بهترین ورزشکاران مویتای برای مسابقات میان ولایتی گفته شده است. در پایان این رقابت ها برای 30 ورزشکار برتر تقدیرنامه نیز داده شد. مسابقات دوش امروز در ولایت فاریاب به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها با اشتراک 40 ورزشکار در محوطه میدان هوایی شهر میمنه راندازی شده بود که در آن ورزشکاران در فاصله 3 کیلومتری با هم به رقابت پرداختند. هدف از راندازی این رقابت ها انتخاب چهره های برتر برای تیم منتخب این ولایت گفته شده است. گفته می شود در پایان این رقابت ها ذاکر حیدری مقام اول، حبیب الله رحمانی مقام دوم و خان محمد سیاد مقام سوم را به دست آوردند. و در ادامه رقابت های لیگ برتر کرکت هند از امروز تیم های دلهی کپیتالایز و پنجاب به مسافه هم می روند. این رقابت ها در ممبئی هند ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. تیم های دلهی کپیتالایز و پنجاب در رقابت های لیگ برتر فصل جاری 12 بازی انجام دادند که هر دو تیم 6 برد و 6 باخت را تجربه کردند.
خبرهای ورزشی را از رادیو زادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. در این بخش برنامه با سلطان محمد سرور بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در این چند دقیقه برنامه که من سلطان محمد سرور با شما هستم از اینها بیشتر خواهیم شنید. 15 می روز جهانی خانواده در حال فرا رسید که اکثریت خانواده ها در افغانستان زیر بار مشکلات قرار دارند.
فامیل 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط همقدر ماهانه عاید میکنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف میکنیم.
برخی افغان ها از خدمات پستی در کشور شکایت میکنند.
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده. مردم با مشکلات زیادی روبرو است.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
بخش معارف را توسعه بده، همین درس دخترا را برادر معطل نکنه، درس دخترا را آزاد کنه، رو کنه.
افغانستان کشور است که زندگی در آن بیشتر بر محور خانوادگی اتکا دارد. در خانواده به طور عموم پدر، مادر، برادر و یا خواهر بزرگ افراد کلیدی اند که در کسب درآمد و مصرف آن برای سایر افراد نقش مهمی دارند. شمار از خانواده ها هم به درآمد یک تن از اعضای آن تکیه می کنند. به باور جامعه شناسان وابستگی اقتصادی اعضای خانواده به یک عضو آن که در افغانستان مروج است، سبب عقب ماندگی اعضای خانواده ها و همچنان اجتماع می شود.
15 می در حال در افغانستان فرا می رسد که هنوز هم افراد چه در قالب کوچک و یا بزرگ دور هم جمع شدند و خانواده ها را شکل دادند. زندگی دور همی بسا شیرین است، اما گاه حمل مشکلات و رفع نیازمندی های همه اعضای خانواده بر دوش یک نفر ابعاد دیگری نیز دارد. ابعادی که خوشبین ها و بدبین های خود را در اجتماع دارد. نقیب الله اکبری 29 سال دارد. او داروخانه دارد و به گفته خودش ماهانه تنها چند هزار افغانی می تواند از فروش هایش بیندوزد. اما با این مقدار پول باید شکم 8 نفر دیگر از اعضای خانواده را نیز سیر کند. به گفته نقیب الله 4 فرد دیگر خانواده‌اش نیز باید کار کند. اما به دلیل محدود بودن فرصت‌های کاری او مجبور شده است تا همه این سختی‌ها را به تنهایی به دوش بکشد.
در یک فامیلی که ما زندگی می‌کنیم حدود 9 نفر هست. در یک فامیلی 9 نفری داریم و نمیشه که ما ذخیره بکنیم. فقط همقدر ماهانه عاید می‌کنیم که در آخر ماه دوباره پس مصرف می‌کنیم. هیچ ذخیره‌ای وجود نداره. و اگر خدا نخواسته یک ماه من نتونم کار بکنم، به این معناست که ما در اون ماه اگر 100% گشنه نباشیم 50% باید گرسنگی را تحمل بکنیم. فرضاً ما در خانواده ما 4 نفر کارگر است، ولی تنها ما کار میکنیم. اگر قرار باشن که کار باشن و فامرکاها باشن بتونند همین 4 نفر که از خانواده ایم که در کار برابر هستن کار بکنن، شاید بتونیم ما هم بهتر مصرف بکنیم، هم خوبتر مصرف بکنیم و هم بتونیم ما ذخیره بکنیم.
او افزود مشکلات اقتصادی و مسئولیت های خانواده از بس بر وی سنگینی میکند نتوانسته تا حال ازدواج کند، زیرا به گفته خودش توان پرداخت هزینه های عروسی را ندارد. 15 می روز بین المللی خانواده است. این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1393 میلادی اعلام شد. این روز جهانی فرصت برای ارتقای آگاهی در مورد مسائل مربوط به خانواده ها و افزایش دانش خانواده ها در مورد فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و اجتماعی مؤثر است. اما برخلاف تعریف سنتی خانواده در افغانستان، در بیشتر کشورها به ویژه کشورهای غربی اکنون زندگی بیشتر فردی است. گونه ای که هر کس مسئول دریافتن خرج و خوراک خودش است. در آنجاها بیشتر میزان درآمد و مصرف فردی بوده و این کار سبب شده است که هر شخص مؤثریت بیشتر در جامعه و توسعه آن داشته باشد. اما به باور جامعه شناسان در زندگی خانوادگی اگر کسب درآمد بر دوش یک فرد بوده و مصرف کنندگان بیشتر باشند پس نیازمندی های اساسی مرفوع نشده و موجب عقب ماندگی خانواده و در نتیجه جامعه می شود. عبدالتواب علیزی از گوشه دیگر افغانستان از ولایت کندهار است. تواب که یگانه نانآور خانواده شش نفریش با 8000 افغانی معاش بود. او در یکی از مراکز واکسن ایفای وظیفه می کرد و چشم امید خانواده به او بود. می گوید پس از حاکمیت طالبان در افغانستان کارش را از دست داد و اکنون مشکلات اقتصادی او را به شدت متاثر کرده است.
پنور ملکو که و پنور دنیا که خدا سی شرایط کورونای هر غلی زانتکار که یا خپل مصرفی انتا افغانستان که آغا سی ندی براکس دیدل تا یو نفر کار که نور طول چی بیکار او سی آغا مصرفی یا که اولاد فغالی اولاد دو تفاره دی کار که شپا او راز زامت باسی چې پلاس راوړي راوړي کورته واغه نور غړي د کور مصرفوي.
با این حال امید افغان جامعه شناس میگوید کسب درآمد در خانواده ها تنها توسط یک نفر باعث وابستگی شده و تحرکات اجتماعی کنتر شده و نقش خانواده در توسعه جامعه را کم رنگ می سازد.
ساختارهای گسترده و کلان در داخل جامعه ما که خانواده افغانی خانواده گسترده می باشند باعث ازی می شند که سرعت پیشرفت در خود خانواده و باز در نوع سطح کلانش در اجتماع خیلی کند شوند. تحرکات اجتماعی به شکل مناسب شکل نمی گیرند یا در حد خیلی پایین و ضعیف می باشند. وابستگی افراد به یکدیگر خیلی زیاد می شد و فرهنگ پسنداد و سرمایه گذاری شکل نمی گیرند و کلن با اصطلاح افغانی ما شما یک نفر آید می کنند و چشمای همه به جیب زمو آدم دوخته می شوند.
با باور آقای افغان از آنجایی که در جامعه سنتی مثل افغانستان در ساختار خانواده ها نقش زنان در بخش اقتصادی کمتر در نظر گرفته می شود نیز از دلایل عدم توسعه در خانواده و جامعه است. حالان که به گفته او در جامعه های پیشرفته زنان نقش مهمه در توسعه خانواده و اجتماع دارند. این در حال است که بیشتر زنان شاغل در دولت پیشین پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و زنان بازرگان نیز با مشکلات زیاده در این بخش روبروند. بحران اقتصادی نیز معضل دیگر است که زندگی خانواده ها را در افغانستان متاثر ساخته است. با باور شماری از جامعه شناسان مردم در افغانستان هم سرانجام باید برای پیشرفت جامعه نقش خودشان را در خانواده هایشان داشته باشند و نیاز است هر کسی به گونه جداگانه در اقتصاد خانواده و اجتماعش سهم بگیرد.
برخی افغان‌ها از خدمات پستی در کشور شکایت دارند. آنها می‌گویند بسته‌هایی را که به خارج می‌فرستند یا از خارج به کشور می‌آید زود به مقصد نمی‌رسد. افغان پست وجود مشکلات را می‌پذیرد ولی می‌گوید که برای حل مشکلات تلاش می‌کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
با برگشت دوباره طالبان به قدرت در پهلوی دیگر خدمات پستی هم مختل شده است که در این میان خدمات پستی خصوصی هم فعالیتش را متوقف کرده است. برخی از افرادی که اخیراً اسناد و بعضی چیزهایی را از طریق پست ارسال کردند به رادیو آزادی گفتند که اسناد و مدارک آنها به موقع نمی رسد و به همین دلیل با مشکلات زیاد روبرو هستند. آرش باشنده کابل از مشکلات خدمات پستی یاد نموده به رادیو آزادی گفت
خدمات پستی در افغانستان خیلی کند شده، مردم با مشکلات زیاد روبرو است. این شخصاً خودم چندین اسنادی که داشتیم به قارم ما که بفرستیم بسیار به مشکلات زیاد روبرو شدیم. متاسفانه تا اسنادای ما ارسال کرده نتانستیم. اگر ارسال هم میکنی هزینه خیلی بالا رفته.
این مشکل یک طرفه نیست. افغانهایی که در خارج از افغانستان هم هستند نمیتوانند که به آسانی از طریق پست چیزی را به افغانستان بفرستند. عبدالسلام اسحاقی مقیم آلمان میگوید
ما که در گذشته به افغانستان پست میفرستادم در سر ترین وقت یا مثلا دو روز سه روز از جرمنی و شرکت DHL و یا دیگه شرکت های پستی که بود این امکانات فراهم کرده بود.
اما مقام های افغان پست می گویند که قیمت این پست توسط جامعه پستی بین المللی تعیین می شود. ذبیح الله عمر، رئیس بخش تجارت و انکشاف این اداره، به رادیو آزادی گفت که مشکلات وجود دارد، اما برای حل آنها تلاش می کنند.
پیام ها و نظریات شما.
از نو از جناب محترم رئیس الوزرای امارت اسلامی و از باقی کارمندان امارت اسلامی برادروانا خواهشمند هستم تقاضا دارم بخش معارف را توسعه بده، همه درس دخترها را برادر معطل نکنه، درس دخترها را آزاد کنه، رو کنه. پیامبر اسلام علیه السلام میره دستور ده که اطلب العلم فریضه، طلب علم فرض است بر هر کس. یک بابی مثال ساده، همین شما آقای رئیس، آقای ملاغنی برادر، آقای حقانی، همین شما در خانه خود یک دختری، یک بیری، یک دختری باسواد دسته باشد خوبه که باسواد خوبه. نگه یه نمیره لطف که بری باره همکاری که
پیام شما.